بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكسا لأهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل حق على الله كان حقا على الله أن يدخله مدخله. یکی از بیانات امام حسین سلام الله علیه که هم خطاب به مردم بیان شده است و هم به صورت نامه برای سران کوفه فرستاده شده است، این بیان است که با فرموده جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز می شود. با کلام جدش رسول خدا مطلب رو شروع کردن، بعد خودشون هم توضیحاتی دارن. در دو جا این بیان مطرح شده است، یکی قبل از رسیدن به کربلا و یکی در سرزمین کربلا. بسیاری از بزرگان نوشتن که حضرت بعد از آن که وارد به سرزمین کربلا شدن نامه ای را فرستادن برای بزرگان کوفه و با کلام جدشون رسول خدا آغاز کردن. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، این کلام جدشون رسول خداست. کسی که ببیند سلطانی جائر بر مردم مسلط شده است که حرام های خدا را حلال می کند بر خود، عهد الهی را می شکند، با سنت رسول خدا مخالفت می کند، در میان مردم از روی گناه و معصیت و جور و عدوان عمل می کند، اما سخنی نگوید، عملی انجام ندهد، ولم یغیر علیه به قول ولا فعل، نه سخنی بگوید نه حرکتی از خود نشان دهد. حق است که خداوند تبارک و تعالی این شخص ساکت را با همان سلطان یک جا عذاب کند. البته شاهدی در کلام هست که اینطور نیست که این مطلب متوجه آحاد مردم بشه. حالا اگر یه سلطان طغیانگری در یه مملکتی حاکم بود، ظلم و جنایت و گناه و معصیت و بی‌عدالتی انجام میداد، یه کاسب بگه پس من پاشم در مقابلش قیام کنم. نه، شاهد در خود بیان امام حسین سلام الله علیه هست که منظور شخصیت‌های مملکت هست، اونهایی که کلامشون یا عملشون تأثیر خواهد داشت در جامعه. این که می‌فرماید من رعا، این من منظور هر کس نیست، بله دیگران باید تبعیت کنند. اگر شخصیتی مثل امام حسین سلام الله علیه برخاست و فریاد کرد، نباید تنها باشه، هر که مسلمون باشه باید او رو یاری کنه، و الا از رفقه مسلمی خارج است و خدا در همون مکان عذابش میکند که اون شخص ظالم رو عذاب میکند. وقت بعد حضرت منطبق میکند، گرچه در اون عصر خود آحاد مردم میتونستن منطبق کنند. سلطان جائر کیست؟ آن کسی که حرامهای الهی را حلال می شمرد، ای کیه؟ آن کسی که عهد الهی را شکسته است، اون کیه؟ چه کسی است که با سنت رسول خدا مخالف است؟ آن که بین مردم به ظلم و جور و گناه رفتار می کند، اون کیه؟ به قدری مصداق آشکار و روشن است، آحاد مردم می دانن. اگر حکمشو نمی دونن، حکمشو حجت خدا داره بیان می کند که اگر در برابرش کسی ساکت باشد، حکمش این است که خداوند متعال در همان جایی که اون ظالم و سلطان جائر رو عذاب می کند، این شخص ساکت رو هم همون جا عذاب کنه. خود اون بزرگوار بعد از پایان نقل کلام جدشون منطبق می کنن، ان هؤلاء القوم لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن. این مردم، این قومی که الان مسلط بر اوضاع هستند، یزید ابن معاویه و ولاتشون و اینا که بر مردم مسلط هستند، اینا کسانی هستند که ملازم شیطان. از آن طرف ترک کردن طاعت خدا را، و حال اینکه بنا بود به عکس باشه، یه مسلمان اینطور نباید باشه. این که برمود سلطانی که نکس کند عهد الهی را، خدا در قرآن فرموده علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انهو لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اینا برعکس دارن عمل میکنن، لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن، درست برعکس عهد الهی که در سوره یاسین شما تلاوت میفرمایید علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو الشیطان انه لكم عدو مبين. حالا عهد تکوینی، عهد تشریعی، از بیان انبیاء عظام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد اصلا هر کس که شهادت داده است به وحدانیت خدا و رسالت خاتم انبیا، این باید ملازم قرآن باشد، آنچه خدا فرموده است عمل کند. این خلاف عهد الست و عهود دیگر الهی داره عمل می کند. ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و عطلوا الحدود. و اگر یه سلطانی مقتدر است و مسلط است و مسلمانم است، باید حدود الهی رو پیاده کند. اگر حدود در جامعه اداره انجام نشود، پیاده نشود، اوضاع دگرگون می شود، به طوری که هیچ به جایی نمی ماند، کما اینکه هیچ به جایی نمانده بود. حدود بر چی اجرا می کنن؟ حد شرابخواری رو می زنن که شرابخواری از جامعه حذف شود. خود اینها دارن شراب می خورن. و این بیان امام حسین سلام الله علیه است، هم عطل الحدود، حدود رو تعطیل کردن، و هم شارب خمور هستن. اگر این طوری شد چه وضعیتی به وجود میاد؟ و استأثروا بالفی. خب بنیه مالی اسلام هم این فی مسلمینه دیگه. فی باید در دست حاکم اسلام باشد، یعنی حجت خدا، امام. بدین وسیله جامعه اسلامی رو اداره کند. بنیه مالی میخواد حکومت اسلامی، هم حجت خدا در رأس کار باشد. اختیار فی باید با امام باشد، اما اینها مصادره به نفع خودشون کردن، هر کاری بخوان با بیت المال میکنن، هر کاری بخوان با فی میکنن. یه همچی وضعیتی به وجود آمده است. در میان مردم به ظلم و جور و عدوان عمل میکنن، از عدل خبری نیست اصلا. و انا احق من غیر، عرض کردم شاهد در خود بیان امام حسین علیه السلام هست که منظور از من رعا سلطانن جائرن، تک تک مردم نیستن. که اگر توی مملکت یه سلطان جائری بود، یه نفر کشاورز باشه قیام کنه در برابرش، اگر نکنه بگیم که در جایگاهو عذاب میشه. نه، این من، لذا فرمود و انا احق و من غیر. خب ما خطاب به کیاست؟ در صدر این نامه ما میبینیم خطاب به اشخاصی مثل سلیمان ابن سورت خزایی هست. که اینم وقتی آدم تاریخ رو نگاه میکنه، البته اینا بعضیاشون خیلی روشن عمل نکردن. سلیمان ابن سورت خزایی از افراد اولیه‌ای بودن که نامه بر امام حسین سلام الله علیه نوشتن، ولی در رابطه با مسلم ابن عقیل خبری ازشون نیست. زندان هم نبود. حالا مثل مختار در زندان محبوس بود تا بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، که وقتی آمد نزد ابن زیاد ملعون مواجه شد با سر بریده امام حسین سلام الله علیه. ایشون تو زندان بود. ولی سلیمان ابن سرد خزائی نداره که زندان بود، و امام حسینم تا کربلا اومده و خطاب به او داره نامه می نویسه. یعنی چند شخصیت و اسم بره، در رأس اینها سلیمان ابن سرد خزائی است. حالا بعدم که البته بعد از شهادت امام حسین باز سخن از سلیمان ابن سرد میاد، لکن یعنی در زمره همو توابین هست، ولیکن با مختار اینها هماهنگ نیست. حالا اونم یه مشکلی، حالا کاری نداریم. حالا به اساس توابین ما کاری نداریم که آیا اساسشون اصلا درست بوده یا نبوده. عرض شود که در حماسه خوندن خوب بلدن یه مشتی حماسه بخونن. بله، نطفه توابین در همون سرزمین کربلا در کنار قتلگاه سید الشهدا برای حماسه خوندن بد نیست، به الله خب اگر اینا کربلا بودن که همون عصر عاشورا بعد از شهادت منقلب شدند و توبه کردند و پرچم مخالفت بلند کردند، اینا علا آتش هستند. ولی عنوانش تفاوت چرا؟ چون امام حسین سلام الله علیه به طور صریح فرمود در دو سه مورد، حضرت به طور صریح فرمود کسی که نمیخواد ما رو یاری کند باید بره از این وادی. در یه جایی فرمود که نه صدای فریاد و استغاثه ما را بشنود و نه سواد و سیاهی ما را، یعنی حتی اگه برش معلوم باشه که کاروان ما کجاست یا کجا پیاده شدیم، اینا نه، باید یه جایی بره اصلا اثری از ما در مقابل چشمش نباشه. اگر باشد صدای غربت و مظلومیت ما را بشنود، در جریان امر ما باشد و ما را یاری نکند، خدا او را به رو به آتش میاندازد. حالا بالاخره بله، حالا اینطور شد و دیگه ما پشیمونی نیست. دستگاه اهل بیت امام حسین سلام الله علیه چقدر خطبه خونده، چقدر با مردم کوفه سخن گفت، احتجاجاتشون، مناشده مفصلیشون در اون شد در سرزمین کربلا. گاهی سوار بر شتر بشه، مرکب بلند، کسی نگه ما ندیدیم و نشنیدیم. و آن رجز مفصلی که امام حسین سلام الله علیه میخوان و در اطراف کربلا عرض شود در حملات متواریه خود، خلاصه اینطور نبود کسی در جریان نباشه اونجا. حالا یه افرادی عرض شود که حالا نمیخواستن بیان، بالاخره زور بوده، هرچه بوده، اینا اومدن در سرزمین کربلا، نوشتن که بعضی از اصحاب تو اون کر و فر را برخورد میکردن به یه اشخاصی که مثلا از مشایق هم بودن، اینا رفتن بالای تل واستن، خدایا حسین ابن علی رو پیروز کن، خدایا حسین. این حرفا مال اونجا نیست که، بنده ی خدا، خدای حسین ابن علی رو پیروز کن. امام حسین داره استغاثه میکنه، تو رفتی بالا تپه واسدی گریه میکنی، دعا میکنی، بالاخره همون جای حربه ای برداری حمله کنی، با یکی دو نفر میتونی طرف بشی دیگه. به همون اندازه دیشب بود اشاره کردم، ظاهرا تو روزه ای دیشب بود، اینایی که به طور داوطلب میرفتن سر امام حسین سلام الله علیه رو جدا کنن، یکیشون وقتی وارد قتلگاه شد، امام حسین چشمان مقدسش باز کرد، فرمود برو تو نیستی، دستتو به خون من آلوده نکن، خودت رو گرفتار آتش جهنم نکن، برو. این یه دفعه ایستاد گفت فدایت شوم، تو این موقعیت به این حال افتادی؟ به فکر نجات ما از آتش هستی؟ حمله کرد به عمر سعد، اطرافشو گرفتن، وقتی افتاد رو زمین صدا زد یا حسین مرا هم قبول کن، فرمود تو رو هم قبول کردم. به کاری بکن حالا که اومدی کربلا، هر جای سرزمین کربلا یزی یه نعره میتونی بزنی، یه فریه. خدا رحمت کنه آیه حسید کاظم قزوینی رضوان الله تعالی علیه، این مرد عالم، مرد علم و بیان و قلم، و خدا با اجداد طاهرینش محشورش بفرماید، گاهی یه تیکه هایی که داشت عرض شود که جالب بود. به بعضی ها که حالا ایشون اسمم می برد، می گو موقعی که ریسمان به گردن امیر المؤمنین انداخته بودن، اون نعره هایی که تو می زدی چی شد؟ بابا یه نعره هم نزدی تو، تو یه نعره هم نزدی، شمشیر نمیتونستی دستگیری، نعره نمیتونستی بزنی. امام علیه السلام هم طی نامه به مردم. البته این نامه نرسید به دست کسی. وقتی که نامه رو حضرت فرستادن، قیس ابن مسهر سیدابی این نامه رو بردوش برد، اما کاملا دروازه های شهر بسته، کنترل، تفتیش، بساط، عرض شود که بالاخره ایشون گیر افتاد. ایشون هم فوراً نامه رو تکه تکه کرد و هم خودشو گرفتند و هم تکه تکه نامه رو برداشتن و آوردنش نزد ابن زیاد ملعون. گفت هم چیکار داشتی؟ تو کی هستی؟ گفت من از شیعیان امیرالمؤمنین و امام حسین علیهم السلام هستم. گفت چیکار داشتی تو؟ یه مأموریتی داشتم. مأموریت تو چی بود؟ نامه بود از جانب امام حسین سلام الله علیه به مردم کوفه. به کیا؟ من نامه رو تیکه تیکه کردم که تو نفهمی به کیا. حالا بیام بگم به کیا؟ و از دو کار یه کار باید بکنی ولا میکشمت. یا باید این اسامی رو به ما معرفی کنی که حسین ابن علی به کیا نامه نوشته، یا باید بری منبر به علی ابن ابی طالب، به حسین ابن علی خلاصه سب بکنی و تمجید از بنی امیه بکنی و گله بکشیم. دومی رو قبول کرد. خب اونام با خودشون گفتن ای ترسیدا، از قتل ترسید، زیر بار این کار رفت. خب اینم یه کاریه دیگه. فل جمله اعلام کردن، مردم جمع شدن تو مسجد، این بره منبر بنا کنه، سب کردن به امیرالمؤمنین و امام حسین، تعریف از بنی امیه بکنه. مردم که اجتماع کردن رب بالای منبر، بعد از حمد و ثنای الهی شروع کرد از عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام و سید الشهدا که امام به حق همکنون به سوی شما آمده است، من نام رسان اون بزرگوار بودم و گرفتار شدم، در فلانجا الان حضرت مستقر هستند، خودتون رو برای یاری ایشون برسانید و به یزید و پدر یزید و اینها لعن و سب کرد که گرفتندشو و از بالای دارالاماره پرتابش کردن که تمام استخوانهاش خورد شد، بعدم سر از بدنش جدا کردن. خب او هم از شهدای کربلا می باشد. عبدالله ابن یقتور هم باز یکی بود، رضوان خدا بر او باد که برادر رضایی امام حسین سلام الله علیه بود، ولو این که هیچ کدام از مادر یکدیگر شیر نخوردن، نظر به این که مادر او عرض شود که پرورش امام حسین از کوچکی، خلاصه امام حسین سلام الله علیه طفلی بود و اینها، او پرورش میداد و نگهداری میکرد و تو دامنش، رو این جهت گفته میشود که برادر رضای امام حسین هم خیلی متأثر شد و برای اینها اشک ریخت. در هر حال منظور این است که این نامه در اونجا خطاب به همگان بیان شد، به صورت نامه هم فرستادن به کوفه که خب نرسید به دست اون اشخاص. فرمود خداوند تبارک و تعالی انسان ساکت رو در برابر یه همچین سلطانی عذاب می کند در همون جایی که او رو عذاب می کند. حقا علی الله، یا کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. خب صحبت از عرض شود توبه و توابین و اینها آمد. توبه یکی از عبادات است، یکی از عبادات توبه است و فوریت هم دارد. فقها هم بفرمایند فوریت داره توبه. تصویف این باعث گرفتاری و بدبختی و تصویف کار خوبی نیست، بلکه خودش گناه است. این پرهزا ما میبینیم یاد ما دادن استغفار را. حالا این استغفارم تنها به خاطر توبه نیست، گرچه بار انسان رو سبک میکنه، اما گرفتاریار برطرف میکنه، حوائج انسان رو برمیاره. در روایتی دیدم که شخص استغفار کننده جمیع امورش اصلاح میشود، هر گرفتاری داشته باشه. ماها هر لحظه در معرض گرفتاری ها، بلاها، خطرها، خدا عالم خودش میدونه که تا به حال ما به این سن رسیدیم چند هزار بار عرض شود ما با خطرات مواجه شدیم، با مشکلات آهاد این مردم. در هر حال یکیش استخبار است، اما به دنبال این استخبار باید عمل هم باشد. تسبیب هم در کار نباشد، فوراً و فوراً هست. فلذا ائمه هدا علیهم السلام خودشون هم استخبار میکردن، به دنبالش باید واقعاً پشیمانی باشد. فلذا بربودن توبه چیزیست که منتظم از سه چیز است: العلم و الحال والفعل. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید عبدالله شبر رضوان الله تعالی علی، ظاهرا در کتاب الاخلاقشون هست، منتظم از سه چیز است: علم، حال، فعل. آدم تا ندونه مسموم شده در صدد رفع مسمومیت بر نمیاد، میگه نمیدونم چه، خودشو به دکتر نشون نمیده. اما اگر دانست که مسموم شده، هر چه زودتر میگه مرا برسونید به طبیب که جبران بشه این سموم از بدن بیاد بیرون. پس علم لازم است، باید بداند که بد کرده است. کسی که کارش بد کردن است و نمیداند که بد است، این هیچ وقت به فکر اصلاح خودش بر نمیاد. دوم حال، اگر دانست که مسموم شده دیگه قرار نداره، مرا برسونید به دکتر، حالش یه حال دیگری است. اگر فهمید که معصیت کار است، اشک میریزه، میره به درگاه خدا، شبها ناله میکنه. حال سوم فعل، اگر منقلب شد در صدد برمیاد که اعمالی که انجام نداده انجام دهد، آنچه انجام داده گناه بوده است، جبران کند اونها رو. اگه مدیون به خلق است، اگه مدیون به خداست، هر چه از حق الله است، حق الناس است، این حقیقتش. حالا در یه روایت هم شما میخونید که التوبته هی الندم، اصلا حقیقت توبه یه چیزه، چیه؟ پشیمانی. اینم با همون سه چیزی که فرمودن یکیه، فرق نمی کنن. چه وقت آدم پشیمان میشه؟ وقتی بدونه که بد کرده. پس این علم لازم است. این التوبته هی الندم. حر ابن یزید ریاحی رضوان الله علیه واقعا تائب بود و شرط توبه هم که داشت. توبه یک شرط مسلم دارد و آن ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. که پیغمبر خدا فرمودن هازا علی ابن ابی طالب سید العرب و البسی الاکبر منزلته منی منزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی لا تقبل التوبت الا بحبه. توبه قبول نمیشه مگر با حب علی، بدون ولایت توبه قبول نیست. سنی ها باید از عقایدشون توبه کنن. حرم برگشت به سوی حجت خدا. لذا گفتن آقا حر داره میاد، اما سرشو پایین انداخته است، از مرکبش هم پیاده شده است، سفرش رو هم واژگون گرفته است، به قولی چکمه‌هاش هم در آورده، به هم بسته انداخته گردنش، سرش هم پایین داره میاد. امام فرمود که یا شیخ، احترامش کرد و ارفع رأسک، سرتو بلند کن. کسی که به این درگاه بیاد باید سرشو بلند کن، سرشو بلند کن. سرفکنده کسی است که در دستگاه شیطان باشد، اینجا دستگاه الهی است. رو کردی به این درگاه، سرت رو بالا بگیر. عرض کند حلی من توبه، آیا توبهی برا من هست؟ بله، ما برا همین آمدیم. آخه من اول کسیم که دلهای اولیاء خدا را به ترس انداختم. او بود که امام حسین سلام الله علیه را نگه داشت، کاروان رو نگه داشت، نگذاشت به سوی کوفه برن و نگذاشت به سوی مدینه برگردن. منتها اشاره کردم اون شب اول که چون ادب داشت، او به خاطر حسن ادبش موفق شد، با اون کلمات تند امام حسین مواجه شد، اما جواب ناجور نداد. لذا شاید به خاطر حسن ادبش خدا هم باش، امام حسین هم باش موافقت کرد. وقتی گفت آقا نه به سوی کوفه نه به سوی مدینه، یه راه سومی اتخاذ بشه، حضرت موافقت کردن. او راه سوم گرفتن. او نمیدانه این راه سوم راه اول است. امام حسین میدونه این راه اول است. مسیر رو امام حسین خوب میشناسه. لذا عرض کرد من اول کسی بودم که دلهای اولیاء خدا را به ترس و هول انداختم، به رعب انداختم. بله تو مهمان ما هستی، بیا. اجازه خواست که چون من اول کسی بودم که راه رو بر شما گرفتم، اول کسی باشم که برم جانم و فدا کنم. و آمد در مقابل لشکر اول خطبه ای خوان. مردم، من که دعوت نکرده بودم از پسر پیغمبر، شما از پسر پیغمبر دعوت کردید، حالا در سرزمین کربلا محاصرش کردید، حتی از آبی که کلاب و حیوانات خرس ها تو این آبها می غلطن و من خبر دارم که ضراری پیغمبر از تشنگی چه وضعی تو این خیام دارن. دید جوابش تیر میاد، لذا حمله کرد و جانانه هم حمله کرد تا وقتی که جانش رو فدا کرد، مقتله عظیمی به وجود آورد، افراد زیادی رو به خاک ریخت تا آنکه اما باورش نمیاد شاید یه وقتی یه نفر داره سرشو از روی خاک بر میدارد، لابد دشمنه اومده سر از تنم جدا کند، اما یه وقتی یه دست با محبتی اومد رو چشمانش، این خونها و خاکها رو داره از روی چشمانش پاک میکنه تا آن که بتونه آقای خودشو یه بار دیگه نگاه کند. آقا جان راضی شدی از من؟ فرمود بلی انت حرون فی الدنیا و الاخره. یا فرمود انت حرون فی الدنیا و سعیدون فی الاخره، کما سمت که اموک، همونطور که مادر تو رو آزاد مرد نام گذاشت. یا ابا عبدالله، شما سر حر رو هم برداشتی به زانو گرفتی، چه کسی سر شما رو از روی خاک برداشت؟ یه وقت ببیند روی سینه اش سنگین، من انت ولقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله، چه بسیار پیغمبر این سینه را بوسه می‌داد. مرحوم علامه شوشتری می‌فرماید پیغمبر گاهی پیشانی حسین را می‌بوسید، گاهی صورت و لب‌های امام حسین را می‌بوسید، گاهی گلو و سینه را می‌بوسید. یه وقت دیدن این طفل روی دست قرار داده، از سر تا به پای حسین رو میبوسد و گریه میکند. آقا چهار میکنی یا رسول الله؟ فرمودنی اقبل و موضع از سیوب، من جای شمشیرها رو، یعنی فرزند مرا از سر تا به پا از دم شمشیر میبوسد. ورمود تالما قبله رسول الله، آیا حیا کرد نبالله نخانم روزهی که مخصوص آشوراست، و تزلزلت الارض و اخذت الناس الرجفه و امترت السما دمن عبیتا، زینب کبرایی که به اون حال رسید که دستها رو روی سر بگذارد و محمدا، یه وقت ببیند سر بریده ابی عبدالله والا.